ساعت 11 و وقت کابل شد. باز هم سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و یک جا با تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. ولی وردک میگوید افراد مسلح از خاک پاکستان میآیند و در اینجا ناامنی می آفرینند. چقدر نگران کننده است. تا لحظات بعد به تفصیل خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم در نیمه دوم این ساعت. برنامه هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. برمیگردیم با اینها، اما حالا تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها. در اثر انفجار ماین کنار جاده صبح امروز در ولایت لغمان 8 فرد ملکی کشته شدند. درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی برگمتال نورستان همکنون جریان دارد و رئیس جمهور پاکستان میگوید نمیخواهد برای دور دوم در قدرت باقی بماند. تفصیل خبرها. مسئولان محلی ولایت لغمان میگویند در اثر انفجار ماین کنار جاده صبح امروز 8 فرد ملکی کشته شدند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که موتر عامل این افراد در مربوطات مرکز این ولایت با ماین اصابت کرده است. به اساس معلومات مسئولان محلی، افرادی که در این حادثه کشته شدند به شمول اطفال و زنان همه اعضای یک خانواده اند. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی بر عهده نگرفته است. مسئولان محلی ولایت نورستان از حمله مخالفین مسلح بر ولسوالی برگمتال این ولایت خبر می دهند. ظاهر بهان، سخنگوی والی نورستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح همکنون در این ولسوالی جریان دارد. آقای بهان می گوید در این درگیری یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. به گفته وی در این درگیری به مخالفین مسلح هم تلفات سنگین وارد شده است. گزارش ها می رسانند که بیشتر این مخالفین طالبان پاکستانیان که بر این ولسوالی حمله کردند. رئیس جمهور کرزی در یک تماس تلفنی با وزیر خارجه آمریکا در مورد برقراری صلح در افغانستان صحبت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، حامد کرزی به جان کری گفته است که در برقراری ثبات، امیدهای مردم افغانستان نباید وسیله اهداف بیگانگان قرار گیرد. آقای کرزی گفته است که افغان‌ها اجازه نمی‌دهند که کشورشان بار دیگر ضعیف شود و به سوی ملوک التوافی حرکت کند. در این خبرنامه در مورد سخنان وزیر خارجه آمریکا جزئیات دادن نشد. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 55 افغانی و 65 پول، یک یورو 72 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 14 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 555 افغانی. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور پاکستان می گوید به دنبال شکست حزب پیپلز پارتی پاکستان در انتخابات 11 ماه می نمی خواهد برای دور دوم در قدرت باشد. انتظار می رود دوره رئیس جمهوری آصف علی زرداری در ماه سپتامبر به پایان برسد. زرداری در یک مصاحبه تلویزیونی دیروز گفت فکر نمی کند حق داشته باشد که برای یک دوره دیگر در قدرت باقی بماند. رئیس جمهور پاکستان توسط اعضای هر دو مجلس پارلمان انتخاب می شود. نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که چانس برنده شدن مجدد زرداری در رای گیری آینده بسیار اندک خواهد بود. وزارت استخبارات ایران می گوید یک شبکه تروریستی و تخریبکار وابسته به اسرائیل و بریتانیا را در هم شکسته است. این وزارت در اعلامیه‌ای که دیروز در صفحه اینترنتیش پخش شد گفت که مامورانش 12 نفر را دستگیر کردند که با مؤسسات اداره استخبارات اسرائیل و حلقه های جاسوسی مستقر در شبه قاره هند ارتباط داشتند. وزارت استخبارات ایران همچنین گفته که یک انبار بزرگ سلاح را هم پیدا کرده است. در این اعلامیه مکان و زمان اجرای این عملیات مشخص نشده، اما گفته شده که رهبر این شبکه به یک کشور عربی در منطقه ارتباط داشته است. در این اعلامیه همچنین آمده که به این گروه هدایت داده شده بود تا قبل از انتخابات و مخصوصا در روز انتخابات ایران دست به اعمال تروریستی بزنند و همچنین تفرقه نژادی و مذهبی ایجاد کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران در 14 ماه جون برگزار شود. اعضای کنگره آمریکا میگوید هیچ گونه شواهد را در روسیه پیدا نکردند که نشان بدهد که برای جلوگیری از بمبگذاری باستون می توانست کار متفاوتی در آنجا انجام شود. دانا رورا باکر عضو کنگره از حزب جمهوری خواه دیروز به خبرنگاران در سفارت آمریکا در مسکو گفت که اسلامگرایی افراطی هم در آمریکا و هم در روسیه بر گلوی مردم فشار وارد می کند.
اسلامگرایی افراطی در آمریکا و در روسیه به گلوی مردم رسیده است. امنیت و رفاه ما از جانب چین هم تهدید می شود. به نظر می رسد که چین با همه رژیم های خطرناک در جهان متحد می شود و علیه امریکا و روسیه قرار می گیرد.
تحقیق کنندگان آمریکایی گفتند که دو برادر چیچینی که از روسیه مهاجرت کرده بودند بمبگذاری 15 ماه اپریل را در باستون انجام دادند که در آن 3 نفر کشته شدند. پلیس ترکیه در 30 روز مظاهرات ضد حکومتی از گاز اشکاور و موترهای آب پاش استفاده کرد. ده ها هزار نفر دیروز در مظاهرات گسترده در انقره، استانبول و شهرهای دیگر ترکیه اشتراک داشتند. مظاهره کنندگان زمانی که به سوی دفتر رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه در حرکت بودند با پلیس درگیر شدند. آنان حکومت به رهبری اردوغان را که ریشه اسلامی دارد به بدرفتاری و سوء استفاده متهم کردند. انجمن دکتران ترکیه گفته است که مظاهرات 3 روزه حدود 1000 زخمی در استانبول و 700 زخمی در انقره به جا گذاشته است. متحدان ترکیه در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از حکومت ترکیه خواستند تا صبر کار بگیرد. و بر اساس یک تحقیق جدید چین، هند و پاکستان ذخایر سلاح هسته‌ایشان را در سال گذشته افزایش دادند. این تحقیق توسط اینستیتوت تحقیقاتی بین المللی صلح استاکولم انجام شده است. بر اساس این گزارش جدید تخمین زده می شود که چین اکنون 250 سرگلوله هسته‌ای دارد، یعنی 10 عدد بیشتر از تعداد سرگلوله های هسته‌ای که پارسال در اختیار داشت. این گزارش تحقیقاتی همچنین نشان می دهد که پاکستان هم تعداد سرگلوله های هسته‌ای خود را تقریبا 10 عدد بیشتر از پارسال افزایش داده، یعنی اکنون بین 100 تا 120 سرگلوله هسته‌ای دارد. بر اساس گزارش هند اکنون بین 90 تا 110 سرگلوله هسته‌ای دارد که تقریبا 10 عدد بیشتر از پارسال است. بر اساس این گزارش روسیه و آمریکا تعداد سرگلوله هایشان را کاهش دادند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موج‌های متوسط 296 اف ام 100.5 پیدا کرده میتونین و در اینترنت هم از این آدرسا azadiradio.com و azadiradio.org. این هم آنچه در ادامه این برنامه داریم. والی وردک میگوید افراد مسلح از خاک پاکستان میآیند و ناامنی میآفرینند. چقدر نگران کننده است.
کدام تهدید شدید به مردم ولایت وردگ و همچنان شهر کابل نخواهد بود.
همچنین در همین برنامه فیستولای ولادی جدیدترین مشکل ولادی در افغانستان از وزیر صحت عامه میشنویم.
فیستولای ولادی معیوبیتی است که در اثر طولانی شدن پروسه ولادت یک مجرای غیر طبیعی بین کانال ولادی با مجاری ادرار به وجود میاید.
روزنامه های کابل چه میگویند؟ مرور داریم بر نشریات کابل. در مورد ادامه مظاهرات گسترده ضد حکومتی در ترکیه هم میشنوید. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها.
خصر دارلمان آهن پوش از این وقت آهن نبود، از مس بود.
و هوای تازه را میشنوید.
پروتین هست برای زیبا اندام کار، باید او را بخوره، کوره چاق کنه، بکندانه نامشه، ولی او را یک رزمی کار میخوره. وقتی رزمی کار خود دیره که چاق کرد دول کرد دب میشه، نمیتونه مشت بزنه لغت بزنه.
والی وردگ میگوید شورشیان مسلح از مناطق قبایلی پاکستان میآیند و این ولایت را بدامن میسازند. ناامنی در وردگ در چه حد میتواند روی وضعیت امنیتی در کابل تاثیر بگذارد؟ شورای امنیت ملی افغانستان میگوید در این مورد اقدامهای لازم باید انجام شود، بیشتر از زرغونه منگل.
والی میدان وردک از فعالیت افراد مسلحی که از وزیرستان به این منطقه آمده و اوضاع امنیتی را مختل می کنند ابراز نگرانی کرده است. عبدالمجید خوگیانی والی میدان وردک در اجلاس دیروز شورای امنیت ملی افغانستان گفت جنگجویان مسلح پاکستانی به نام طالبان به شکل گروهی به ولسوالی های جغتو، چک و دایمیرداد میدان وردک می آیند و حملات را انجام می دهند. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید شورای امنیت ملی بعد از بحث در مورد اوضاع جاری میدان وردک به ادارات مسئول امنیتی وظیفه داد اقدامات لازم را برای حل این مشکل اتخاذ کنند. میدان وردک دروازه غربی کابل است و به همین دلیل بی امنیتی در این منطقه می تواند منتج به ناامنی در کابل گردد، ولی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان عادل راز این را بیان داشت که ناامنی هایی که در میدان وردک ایجاد شده است آنقدر جدی نیست که بتواند امنیت کابل را با تهدید مواجه سازد.
از طرف والی محترم ولایت وردک در مورد از اینکه طالبای پاکستانی به ساحه آمدن به تعداد زیاده تشویش وجود داشت، اما در عین زمان یادآور شدم که مسئولین نیروهای امنیتی ولایت وردک آمادگی های خود را دارند که در مقابل این تهدید ایستاده شوند و کدام تهدید شدید به مردم ولایت وردک و همچنان شهر کابل نخواهد بود.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان چند پیش فرمان خروج نیروهای خاص آمریکایی از ولسوالی نرخ میدان وردک را داد. مقامات محلی گفته بودند که سپیشل فورس یا قوای خاص آمریکایی مردم را آزار می دهند و حتی در بعض قضیه ها کشتند. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید مردم محلی بعد از خروج نیروهای خاص آمریکایی از نرخ میدان وردک همکاریشان را با حکومت افزایش دادند.
نه تنها ای که نیروهای امنیتی در ولایت وردک آماده هستند با همکاری نیروهای امنیتی از مرکز کابل در ولسوالی هایی که قبلا توسط نیروهای خارجی کنترل می شد، بعد از خروج از اونا امنیت بهتر شده و یکی از دلایلش هم همین همکاری مردم محل است با دولت افغانستان.
به گفته خانم راز در اجلاس دیروز شورای امنیت ملی روی حالات امنیتی لوگر و کاپیسا هم صحبت شد. ارسلا جمال والی لوگر در مورد مشکلات امنیتی این ولایت به جلسه شورای امنیت معلومات داد که گزارش وی مورد قناعت شورای امنیت قرار نگرفت و به همین دلیل به مقامات وزارت دفاع داخله و ارگانهای محلی وظیفه سپرده شد تدابیر را برای تحکیم امنیت ولایت لوگر اتخاذ کنند. در اجلاس دیروز شورای امنیت ملی روی شکایات مردم از فعالیت‌های نیروهای خاص در کاپیسا هم صحبت شد. شورای امنیت ملی به وزارت دفاع افغانستان وظیفه داد برای حل مشکلات مردم ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا اقدام کند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. به زودی 200 زندانی افغان که در زندانهای ایران به سر می برند و حکومت افغانستان سپرده می شوند، ارشاد احمدی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان با ابراز این مطلب، دیروز یک شنبه در مشران و جرگه گفت که برای حل مشکلات افغانهای مهاجر در ایران تلاشا جریان دارد. بیشتر در این مورد در این گزارش از فریبا واحدی بشنوید.
وزارت امور خارجه افغانستان ابراز امیدواری می کند که به زودی اولین گروه زندانیان افغان از محابس ایران به کشور انتقال داده شوند. مقام های این وزارت می گویند قرار است یک تعداد زیادی از زندانیان افغان از سوی ایران به حکومت افغانستان سپرده شوند. ارشاد احمدی معین سیاسی این وزارت به روز یکشنبه در نشست عمومی مشران جرگه گفت که این تعداد زندانیان میاد باقی مانده ی حبسشان را در کشور تکمیل خواهند کرد. آقای احمدی میگوید به اساس توافقنامه استرداد زندانیان این نخستین گروه هستند که انتقال داده می شوند.
قرار وعده جانب ایرانی به زودی اولین گروه محکومان به حبس شامل 200 شهروند به افغانستان فرستاده می شوند تا میاد باقی مانده حبسشان در داخل کشور سپری شوند.
آقای احمدی میگوید که در این خصوص با مقام‌های ایرانی در تماسند تا دیگر زندانیان افغان را همچنان با حکومت افغانستان بسپارند. به گفته وی در اثر تلاش‌هایشان در این اواخر توانستند که 50 زندانی افغان که محکوم به اعدام بودند مجازاتشان را به حبس ابد مبدل سازند. بانک افغانستان و ایران موافقتنامه‌ای را در خصوص تبادله زندانیان امضا کردند، اما گفته می‌شود ایران از گذشته‌ها بدین سو با حکومت افغانستان به خاطر عملی کردن این موافقتنامه همکاری نکرده است. مقام‌های افغان گفتند که حکومت ایران حدود 3000 زندانی افغان را محکوم به اعدام کرده است. حدود یک ماه قبل نیروهای سرحدی ایران نیز در منطقه سرحدی با ولایت فرا بالای کارگران افغان تیراندازی نمودند که باعث کشته و زخمی شدن حدود 20 تن شد. با این حال معین سیاسی وزارت خارجه مورد انتقادات تند اعضای مشران جرگه قرار گرفت. سناتوران این وزارت را متهم به سهل‌انگاری در قسمت حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران کردند. گل احمد عظمی و داوود اساس دو تن از این سناتوران.
ایران و پاکستان از برکت مهاجر افغان و کشورهای قدرتمند اقتصادی به این منطقه تبدیل شد و وزارت خارجه ما تقاضای نیست که تنها با ابراز نگرانی نمیشه که ما و شما این مسئله جبران کنیم.
در مورد اعدام افغانان در ایران تمام مردم ما میگویند که افراد اعدام شده قربانی منافع سیاسی افغانستانند. شما امروز میگویید که آنان قاچاق بر است و اعدامشان بر حق است که این جای تاسف میباشد.
آگاهان و امور میگویند ایران در بسیاری موارد به خاطر با مهاجرین افغان رفتار نادرست میکند یا آنان را به شکل گروهی از کشور اخراج میکند تا بتواند فشارهای سیاسی را بالای حکومت افغانستان وارد سازد. مقام های افغان تا حد تایید کردند که ایران از مهاجرین افغان به عنوان فشار سیاسی بر حکومت این کشور استفاده می کند. ایران با ایجاد پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان مخالف است و گفته می شود این کشور برای نشان دادن عکس العمل با این کار دست به آزار و اذیت مهاجرین افغان می زند.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
همین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5. برنامه تخریب مزارع کوکنار در ولایت غور آغاز شده. معاون والی غور میگوید که این برنامه در سرتاسر این ولایت تطبیق خواهد شد، اما مردم چه میگویند از عبدالقادر غفوری بشنوید.
عملی تخریب کشت‌های کوکنار در ولایت غور از سوی مسئولین اداره محلی در حال آغاز گردید که شهروندان غور از افزایش زریان امسال به تناسب سال‌های گذشته سخن می‌گویند. محمد امین توخی معاون والی غور که به خاطر تخریب مزارع کوکنار به ولسوالی 400 سفر نموده بود، به رادیو آزادی گفت:
ما باید بتونیم تمامی کوکنار که در ولایت کشت تخریب بکنیم و بتونیم ولایت غور دوباره صفر اعلان بکنیم.
در همین حال محمد یوسف وکیلی رئیس مبارزه با مواد مخدر غور می‌گوید که اکثری از باشندهای این ولایت به زرع کوکنار روی آوردند. وکیلی میگوید اگر در عملی تخریب کوکنار جدیت به خرج داده نشود، ولایت غور امسال نیز مانند سالهای گذشته در فرست قرار خواهد گرفت که سببی از دست دادن کمک های جامعه جهانی گردد. اما رئیس مبارزه با مواد مخدر غور تاکید نمود که آنها به همکاری مسئولین حکومتی به این اقدام خود ادامه خواهند داد.
ما در سرد از ارسی متلاش میکنیم که باید پروسه تخریب مثل که در 400 تطبیق شد در رسوله های دیگه هم که مورد هدف هستن موافقانه تطبیق شد. این حرکتی که نیروهای امنیتی تحت جبهه معاونت ولایت به رسوله 400 داشتن اولین اقدامی بود که بعد از 4 سال در رسوله 400 انجام شد.
با آنکه مسئولین اداره ملی غور باورمند است که میتواند عملی تخریب کوکنار را در سرتاسر این ولایت انجام دهد، اما شماری از جوانان و نهادهای جامعه مدنی این کار را دور از انتظار میدانند.
به اسم سراج الدین مددی مسئول نهاد سرخوان غوری، یک حقیقت مسلمه که امسال کشت کوکنار در ولایت غور خیلی زیاد به نظر میرسه، اما اداره ملی نمیتوانه که ایره از بین ببره، به خاطر که اداره محلی خیلی ضعیف است.
جلوادیس قسم یک از مسئولین ولایت دار، یعنی تا دولت به نظر ما ای اولین بار او مخالفینی که به اونجا کشت کوکنار میکنن و همچنان فعالیت های ضد دولتی میکنن تو اونار از بین نبرن، کشت کوکنار به هیچ گونه از بین برده نمیتونن و نخواهند برد.
تخریب مزارع کشت های کوکنار در این ولایت در حال آغاز گردید که بیش از 150 هکتار زمین در غور کوکنار زر گردیده است.
گزارش بود از عبدالقدیر غفوری از ولایت غور. ساعت 11:20 به وقت کابل شد و حالا فرخنده احمدی مرور دارد بر شماره از روزنامه های چاپ کابل. با آزادی باشید.
روزنامه های چاپ امروز کابل موضوع دادن رشوه به طالبان از سوی نظامیان بریتانیوی را به بحث گرفتند. در مطلبی که در صفحه نخست روزنامه مستقل خدمتگار به نشر رسیده آمده است، بریتانیا به طالبان مسلح در افغانستان میلیون ها پوند رشوه داده است تا از حمله بر نظامیان بریتانیوی تا زمان خروجشان از افغانستان خودداری کنند. روزنامه در ادامه نوشته است یکی از اساکر بریتانیوی در این مورد ابراز نگرانی کرده، گفته این مسئله باعث آزردگی کسانی می شود که عزیزانشان را در جنگ افغانستان از دست دادند. روزنامه مستقل ویسا با اشاره به همین موضوع نوشته این پول به هدف تشویق طالبان به پروسه صلح با آنان پرداخته شده است. روزنامه به نقل سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته این یک عمل قانونی است و هدف از آن برگشتاندن مخالفان مسلح به صلح و زندگی عادی می باشد. در سرمقاله روزنامه غیر دولتی محور آمده است این پلان بریتانیا نباید ساده فکر شود، زیرا عملی شدن این پلان در ذات خود کمپاین برای جنگ است. در ادامه این مطلب آمده است بریتانیا به کسانی که از جنگ دست کشیدند ماهانه مبلغ 100 یورو می پردازد و همین مسئله سبب شده تا برخی از مردم، حتی کارمندان حکومت و قماندانهای محلی در لباس طالب از این پول مستفید شوند. با باور نویسنده بزرگترین منبع تغذیه طالبان مسلح در افغانستان پولی است که از سوی بریتانیا با آنان پرداخته می شود. به اساس معلومات روزنامه دولت بریتانیا با پرداخت پول به طالبان افغان تلاش می کند که بین قدرت دولت افغانستان و طالبان مسلح توازن ایجاد کند تا به این ترتیب صلح بر جنگ و دولت بر طالبان غالب شدن نتواند. روزنامه مستقل سرنوشت سرمقالش را به موضوع تحت عنوان نظامیان خارجی طالبان مسلح را بیشتر تقویت می کنند اختصاص داده است. در بخش از این مطلب آمده پرداخت پول به طالبان مسلح توسط بریتانیا در حقیقت خلاف تعهدات جامعه جهانی و ثبات افغانستان است. با باور نویسنده مطلب این کار در حقیقت حمایت از مخالفان مسلح دولت افغانستان به شمار می رود. به نوشته روزنامه پرداخت پول به مخالفان مسلح نه تنها فساد است، بلکه تلاشی است به هدف تضعیف حکومت و تقویت مخالفان آن. به عقیده نویسنده این کار یک تلاش شعوری و قصدی برای تقویت مخالفان دولت و اقدام بر ضد تامین ثبات در افغانستان است و همین دلیل و هیچ وجه قابل توجیه نیست. در پایان این مطلب نویسنده از دولت افغانستان خواسته تا این مسئله را به دقت بررسی کند و در مورد آن جدا از نیروهای بریتانیوی وضاحت بخواهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در ترکیه 10,000 نفر دیروز در مظاهرات گسترده در انقره، استانبول و شهرهای دیگر ترکیه اشتراک کردند. مظاهره کنندگان زمانی که به سوی دفتر رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه در حرکت بودند با پلیس درگیر شدند. آنان حکومت به رهبری اردوغان را که ریشه اسلامی دارد و بدرفتاری و سوء استفاده متهم کردند و او را مستبد خواندند. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه این ادعاها را که گویا وی یک رهبر مستبد است رد کرده است. بیانات اردوغان بعد از تظاهرات ابراز شد که از روز جمعه به بعد ادامه داشت و در آن چندین نفر زخمی شدند. به دنبال تظاهرات دو روزه در استانبول که باعث دستگیری حدود 1,000 نفر شد، صدها تظاهر کننده دیروز میدان تسکیم استانبول را محاصره کردند. حالات دیروز در میدان تسکیم نسبتاً آرام بود و کارمندان شهر مشغول پاکسازی ویرانی های ناشی از تظاهرات بودند. مقامات ترکی گفتند در جریان این مظاهرات ضد حکومتی 26 پلیس و 53 فرد ملکی جراحت برداشتند. سرکوبی خشونت آمیز این اعتراضات توسط پلیس باعث بزرگترین مظاهرات بر ضد حکومت رجب طیب اردوغان و حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی شد. این تظاهرات اولین مظاهرات بزرگ بعد از رسیدن این حزب به قدرت در سال 2002 بوده است. اردوغان به روز شنبه این را پذیرفت که پلیس اشتباهی را مرتکب شده است، ولی از تظاهر کنندگان خواست به مظاهراتشان خاتمه دهند. اردوغان دیروز در مورد این نارامی ها چنین گفت: وی می گوید تظاهر کنندگان سنگ فرش ها را ویران نموده و کلکین های مغازه های شهر را شکستاندند. آیا این دموکراسی است؟ آنها میگویند طیب اردوغان یک دیکتاتور است. اگر آنها فردی را که به خدمت ملت متحد است دیکتاتور می خوانند، پس من چیزی برای گفتن ندارم. نارامی ها در استانبول به دلیل پلان آغاز شد که بر اساس آن حکومت اجازه احداث ساختمان ها در یک پارک در نزدیکی میدان تسکیم را داد، محلی که یکی از محلات انگشت شمار زون سبز در استانبول محسوب می شود.
انجمن دکتران ترکیه گفته که مظاهرات سه روزه حدود 1000 زخمی در استانبول و 700 زخمی در انقره بر جای گذاشته. متحدان ترکیه در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از حکومت ترکیه خواستند تا از صبر کار بگیرد. حالا گزارش صحیح بشنویم که وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که از هر 5 زن افغان در هنگام ولادت طفل یکی آن با بیماری فستولای ولادی مبتلا می شوند. سریا دلیل این مطلب را در نشست بیان داشت که به هدف پایان بخشیدن بیماری فستولای ولادی دیروز یکشنبه در کابل برگزار شد. اما خود فستولای ولادی چیست؟ در این گزارش از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از روز بین المللی محو بیماری فیستولای ولادی به روز یکشنبه در کابل تجلیل کرد. دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه در همین نشست از وضعیت یک تعداد خانم هایی که با مشکل فیستولای ولادی در افغانستان مواجه شده اند ابراز نگرانی کرد. وی گفت در حال حاضر در میان هر 5 خانمی که در این کشور ولادت انسدادی می کنند یکی آن با مشکل فیستولای ولادی مبتلا می شوند. این که فیستولای ولادی چی است خانم دلیل در مورد گفت:
فیستولای ولادی معیوبیتی است که در اثر طولانی شدن پروسه ولادت یک مجرای غیر طبیعی بین کانال ولادی با مجاری ادرار به وجود می آید که با تراوش مداوم ادرار و یا مواد غایطه از کانال ولادی مشخص می گردد که در صورت عدم تداوی کامل فیستولا ضایعات فیزیکی و ضایعات روانی نزد خانم ها جدی و شدید بوده می تواند. این مشکلات در برگیرنده انتانات متکرر، امراض گرده و حتی مرگ بوده می تواند.
به گفته خانم دلیل ازدواج های قبل از وقت، ولادت های پی هم، ولادت نزد افراد غیر مسلکی و انجام کارهای سنگین به هنگام بارداری از عوامل بروز بیماری فیستولای ولادی خوانده می شوند. هرچند وزیر صحت عامه ارقام دقیق در مورد خانم هایی که مبتلا به مریضی فیستولا اند ارائه نکرد، اما گفت که این بیماری خطرناک است و اگر به آن توجه نشود ممکن به از بین رفتن خانم ها بیانجامد. در حال حاضر 2 مرکز تداوی این بیماری در شفاخانه های کیور و ملاله شهر کابل موجودند و به گفته وزیر صحت این 2 مرکز خدمات رایگان را برای خانم ها عرضه می کنند. مقامات این وزارت می گویند که برای رسیدگی به این مشکل به همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یک تعداد از دکتران زن و قابله ها را در همین بخش آموزش داده اند. در همین حال نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می گوید که این اداره به همکاری وزارت صحت تلاش می کنند تا کمپاین آگاهی به مردم را در سرتاسر افغانستان گسترش بدهند. دکتر لارنس سیزلر نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد:
میخواهم یادآوری نمایم که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ارگانهای دیگر به خاطر جلوگیری و درمان فیستولای ولادی کمک کرده است و در نظر داریم تا برنامه‌های آگاهی دهی فیستولای ولادی را در آینده گسترش دهیم. امیدوار هستم که انجمن قبله‌ها و انجمن دکتران نسای ولادی افغانستان در این بخش با ما همکاری نمایند.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در جریان 5 سال گذشته حدود 600 خانمی که از فیستولای ولادی رنج می بردند در شفاخانه ملالای در کابل تداوی شده اند. در همین حال برخی از دکتران متخصص می گویند که این مشکل نسبت به کابل در نزد خانم هایی که در ولایات زندگی می کنند به دلیل پایین بودن عرضه خدمات صحی بیشتر می باشد. با گفته مسئولان وزارت صحت عامه در حال حاضر تنها 34% ولادت ها نزد افراد مسلکی انجام